يذكر الخليل بما ذكر وهو ملاقاته القرى على الوجه السابق ويذكر البئر المقهر غيره فبنزح جميل خبر شد راجع به آب خلیل و آب بئر هم در تنجسش اختلاف هم در نحوه تطهیر بعد از تنجس. آب قلیل رو که مشهور قریب به اتفاق قابل قائل به نجاستش بودن به مجرد ملاقات ولو تغییر اوصاف نباشه، راه تطهیرش هم روشن چیاست. آب قلیل متنجس اگر ملاقات با کر پیدا کنه پاک میشه، اگر احیانا باران برو بباره وقوع القیس علیه، اینم از مطهراته که فرموده در زیرش هم آب جاری رو بنابر قول به نجاست به مجرد ملاقات رحمت همین حکم رو داره. آب جاری متنجس به مجرد ملاقات، به مجرد ملاقات با نجس، راه تطهیرش ملاقات با کر و وقوع القیس باران علیه. راه دیگری راجع به آب قلیل و آب جاری کمتر از کر برای تطهیر مطرح نیست. بحث اساسی در ماء البئر راجع به آب بئر، اگر قائل باشیم به نجاست به ملاقات نجس، یه وقت زوال اوصاف، تغییر اوصاف، اونجا همه قائل به نجاست هم. آب بئر اگر بر اثر اختلاط با نجاست احد اوصافش تغییر کنه که قطعا نجس، تطهیرش هم اینو بعدها میگه ایشون. خوب دقت کنید راجع به آب بئر، یه وقت تنجسش به تغییر احد اوصاف ثلاثه است، کار نداریم چه کره چه کمتر از کره نجس میشه. تطهیرش به زوال تغییر یا به ملاقات با کر بعد از زوال تغییر یا به نفس زوال، این بحث یک بعدها تر میکنه. بحث فعلی رو منحصر کنید در آب بئر کمتر از کر متنجس به ملاقات بدون تغییر احد اوصاف. اگه قائل به نجاست باشیم، خود این خوب مرکز بحث وسیعی بود، جلسه قبل اشاره کردیم، اگر چاهیست اندازه نصف کر تهش آب جمعه، نجاست اندکی که باعث تغییر نشه در این چاه واقع بشه، آب چاه نجس میشه یا نه، اختلاف از قدما فقط شیخ طوسی قائل به عدم تنجس، بقیه همه قائل به تنجس. از متأخرین، از علامه به این طرف، همه هماهنگ شدن با شیخ طوسی قائل به طهارت، عدم تنجس. ادله این بحث را اگر میخواید دنبال کنید، فرموده بود ینجس الماء القلیل والبئر فی الملاقات علی المشهور فیهما، در آب قلیلش که اختلاف چندانی نیست، همه قائل به نجاستن، غیر از شیخ طوسی که بحثش رو جلسه قبل گفت، مستند چم گفت راجع به آب چاه کمتر از کر، آیا با ملاقات نجاست نجس میشه یا نه، اختلافی اساسی بین شیخ و معاصرینش در صدر اول، که از علامه به این طرف هم همه موافق با شیخ شدن قائل به طهارت، اما دیگران مشهور قدما قائل به نجاست. ادله این بحث اگر میخواید دنبال کنید، از همه بهتر در کتاب منتقد المنافع، این کتاب تازه چاپ شده، مال دارالاحیا هم هست، مؤلف کتاب ملا حبیب الله شریف کاشانی که از بزرگان قرن 13 و یه قرن قبل، اساسا در کنار کتاب طهارت به این کتاب حتما مراجعه کنید، منتقد المنافع مال ملا حبیب الله شریف کاشانی از بزرگان قرن سابق قرن 13 جلد اول، این کتاب الان چاپ شده، خیلی محققانه است. جلد اول صفحه 279، صفحه 279 وارد شده ادله قائلین به نجاست رو مفصل ذکر کرده و جواب داده. بعد از رد ادله قول به نجاست، خود ایشون قائل میشه به طهارت، اسم رو معلامه و دیگران که قائل به طهارت هست، محل بحث خوب در نظر بگیرید، چون در بحث بئر بحث‌های متفاوت داریم. ماء البئر متنجس به تغییر احد اوصاف یک بحث داره، قلیلا کان ام کثیرا، ماء البئر کثیر ملاقی نجس رو همه میگن پاکه، کره دیگه، ماء البئر قلیل ملاقی نجس این محل بحثه. بین قدما غیر شیخ طوسی و مجموع متأخرین، از علامه به این طرف رو میگیم متأخرین قرن 7، از قدما هم شیخ طوسی نظرش نظر متأخرینه طهارت. یعنی علامه به این طرف همه بزرگان، شیخ طوسی از قدما یک طرف، اما صدیقان شیخ مفید، ابن ادریس، سید مرتضی، ابن زهره، بزرگان قدما، اینا همه یک طرف، اونا قائل به نجاست آب قلیل ملاقی نجس بدون تغییر، شیخ و علامه به این طرف همه قائلن به طهارت، شیخ طوسی از قدما. این ایشون ادله این عادتی که عرض کردیم، ادله قول به طهارت رو، به نجاست رو به تفصیل ذکر میکنه، هیچ چی رو نمیذاره در بره از دم. یعنی فرمایشات صاحب حدائق، فرمایشات حتی صاحب جواهر، اینا در این بحث حالا من بررسی کردم، تو این بحث زیر مجموعه بحث مرحوم شریف کاشانیه، از همه مفصلتر و جمع و جورتر بحث کرده، یعنی بحثا رو کاملا تفکیک کرده. ادله قول ابن جسد رو از صفحه 279 طرح میکنه، یکی یکی جواب میده، دیگه وارد اونو نمیشیم، خودتون میخواید مراجعه کنید. قائل میشه به طهارت، تثبیت میکنه قول متأخرین و قول شیخ طوسی از قدما رو، بعد وارد یک بحث جدید میشه باز، علل قول به طهارت بنابر قول به نجاست نزح الماء به مقادیری که در روایات مطرح واجبه، برای تطهیرش وجوب داره. واجب که میگیم وجوب غیری، چون تطهیر آب نجاست که واجب نیست، واجب نفسی نیست، واجب غیریه. اگه میخوای پاک بشه راش اینه. بنابر قول قدما منزوحات بشه واجب به وجوب غیری، بنابر قول به طهارت این بحث مطرحه، آیا حالا که پاک بود نزح واجبه یا مستحب؟ عرض کرده بودیم مرحوم علامه در منتها قائل به وجوب منزوحاته، در این حال که قائل به طهارت. در این حال که قائل به طهارت آب بئر قلیل ملاقی نجسه، نزح رو واجب میدونه. عده قائل به استحباب هم. اینا رو دیگه نیاورده تو این کتاب. اگر قائل به وجوب باشیم، این وجوب قهرن به معنای نجاست نخواهد بود، فرضاً قائل به طهارت، این وجوب فقط مانعیت ملاقات البئر القلیل مع النجس للوضوء والغسل والطهارت رو اثبات میکنه. شما چطور با آب مضاف حق ندارید وضوء بگیرید؟ باطل وضوتون، نجس هم که نیست. ما البئر قلیل ملاقی نجس ولو پاک، وضو با او باطله، محال که نیست. خب علامه در منتها قائل به اینه، در ادامه این بحثی که عرض کردیم صفحه 279 این کتاب، ایشون باز این بحث رو آغاز میکنه، حالا قائل به وجوبه، حالا که قائل به طهارت شدیم بعد از رد ادله قول به نجاست قائل به طهارت میشه، ادله هم بر قول به طهارت اقامه میکنه، اصل هم میفرماید طهارته، به تفصیل داره. حالا نزح رو واجب بدونیم یا نه؟ یه وقت میگیم ملاقات بئر قلیل مع النجس باعث نجاست میشه، یه وقت میگیم باعث نجاست نمیشه، اما ملاقات با نجس مانعیت برای وضوء قصد تیمم ایجاد میکنه، حالا اون نجس نبود. این بحث رو دنبال میکنه و خود ایشون قائل به استحباب میشه، منزوحات رو مستحب معرفی میکنه. که جلسه قبل عرض کردیم قول به وجود داریم، قول به استحباب هم داریم. شهید اون چرا که الان ترک کرده ایجاد طبق نظر قدما ترک کرده، ما قول بئر قلیل عبارت شهید اول این بود، ینجس الماء القلیل، ینجس القلیل و البئر بن ملاقات. بحث تغییر مطرح نیست، صرف ملاقات با نجاست. بئر هم قطعا بئر قلیل مد نظره، چایی که اندازه کر آب داشته باشه به ضروره با ملاقات نجاست نجست نمیشه. علل مشهور سید ثانی فرمود علل مشهور فی هما، که در توضیحش عرض کردیم این هما رو چجور معنا کنیم. یک پرول قلیل وارد نحوه تطهیر میشه، اگر قلیلی متنجس شده بود، آب آفتابی متنجس شده بود، یک پرو به ما ذکر، ما ذکر ملاقات القلیل باشد الکره علی وجه سابق، علی وجه سابق کیفیت ملاقات بحث شد. و کذا آب قلیل یک مطهر دیگه هم داره، با آب جاری ملاقات کنه. اگر قائل نیستیم به نجاست آب جاری قلیل، آب جاری اگر کر باشه خب میشه ملاقات کر دیگه، نمیگه ملاقات جاری. اگر آب جاری قلیلی داشته باشیم کمتر از کری، اینو وصلش کنیم به اون آب قلیل متنجس، خب بنابر نظر کسانی که آب قلیل رو جاری قلیل رو با ملاقات نجاست نجس نمیدونستن، این خوش که تطهیر دیگه. خوب دقت کنید، ماء الواحد له حکم واحد، آب قلیل متنجس رو، متنجس بالملاقات رو شما وصلش کنید به آب جاری قلیل. الان یستقو مجموعه رو آب جاری به مجموعه صدق آب جاری میکنه. اگه مبنامون اینه که آب جاری قلیل با ملاقات نجاست نجس نمیشه، خب این شد پاک دیگه. بذار ببینید چی میگه. و کذا یطهر قلیل به ملاقات جاری، و این لم یکن کرن، بعد میگه اگر کر باشه اون جاری که میشه همون ملاقات کر دیگه، نمیگه ملاقات جاری. بحث در جایست که اون جاری ملاقی قلیل باشه. قضایت خورو این روایت هم نمیخواد دیگه، دقت بکنید، نفسی هم نمیخواد، فقط کافی مبنامون در آب جاری، آب جاری قلیل عدم و تنجس بالملاقات باشه. آب قلیل متنجس بالملاقات را وصلش تو بکنید به این میشه ماء الجاری، آب جاری هم که با ملاقات نجس نمیشه. اون ماء قلیل متنجس متصل به جاری دیگه شد پاک. منتها شهید سید ثانی اون چرا که در ملاقات آب قلیل متنجس با کر لازم دونست، علو کر یا مساوات، اون کر اسفل نباشه، اونو اینجا هم لازم تو برده، اونو اینجا هم لازم تو برده، مساویان له او عالیان علی، مساوی باشد اون آب جاری لهو آب نجس را، یا اعلا باشد عالی باشد بر اون آب نجس، او سمت بالاتری باشه وقت بشه بینا بخواد، اصفل نباشه آب جاری از آب متنجس قلیل پایین تر باشه. اینا رو خیلی توجه کنید، این قسمت هیچ روایتی راجع بهش لازم نداریم. و این لم یکن کرن عند المصنف و من یقول به مقالته فی، هر کس که نظر مصنف رو دارد در آب جاری، جهتش اینه که به مجرد اتصال مخصوصا اگر برابری مکان یا علو جاری باشه، یصدق الماء الواحد، این آب واحد جاری است، لا یتنجس بالملاقا، میشه پاک، ممازجت هم نمیخواد. اون حرفای قبل هم بحث دفعه مطرح اونام لازم نیست. حتی بعضی از محشین گفتیم قبلا مسئله علو رو هم لازم نمیدونن، علو مطهر از متنجس، حالا کره یا جاری قلیل که بحث ماست. بره هزایت فروغاب قلیل متنجس به ملاقات جاری مساوی باشد، اون جاری لهو اون متنجس را یا عالی باشد برو، ادون نباشه اسفل نباشه، که همینم گفتیم ادهی گفتن اسفل باشه چی میشه، ما دنبال صدق ملاقاتیم، اسفلم که باشه یصدق الملاقات. ما علم غیب نداریم که چرا اینا متحرند او منجسه این متنجس میشه، سرشو که نمیدونیم. وقتی سر مطلب دستمون نیست، مطلب عقلی نیست، شرعیه. شرعی که بود باید دنبال صدق عنوان محفوظ در دلیل باشیم، دیگه بیشترش میشه فضولی. عنوان محفوظ در ادله عنوان ملاقاته، ملاقات اگر شد یصدق الماء الواحد، آب قلیل ملاقی کر، کر غیر جاری، یصدق علیه کر، حکم کر میاد، آب قلیل متنجس ملاقی جاری قلیل، یصدق علیه جاری. اگه کسی قائل آب جاری با ملاقات نجاست متنجس نمیشه، خب اینجا میگه دیگه، روایت هم نمیخواد. عند المصنف و من یقول به مقالت المصنف فیه، در آب جاری و به وقوع القیس علیه اجماع، اون اختلافی نیست، آب قلیل اگر تو تشتی باشه، چاله‌ای باشه، جایی باشه باران روش بباره پاک میشه. عرض کردیم دیگه، اونا رو باید به ادلهشون مراجعه کنید، اونا حرفشون اینیست که ملاقات صدق نمی کنه، اونا حرفشون اینه که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجس شیء، مفهومش میگه آب قلیل ملاقی نجس نجس میشه حتی اگر جاری باشه. حالا شما آب قلیل متنجس رو وصف کنید به جاری قلیل، مجموعش چه جاریی که جاری قلیلی که وقع فیه نجاست یتنجس، او جوابش اینه که ان له ماده رو باید تعمیم بدید، بحث عدم صدق ملاقات نیست. و یطهر البئر، این راه تطهیر آب قلیل بود، ملاقات با کر، ملاقات با جاری غیر کر، وقوع القیس علیه سرا، ملاقات الجاری و این لم یکن قربه. هر کلمه دومش روایت خاصم نمیخواد. ادله مطهریت حتی دقت بکنید اگر دقیق بشید تو مطلب، ملاقات القر هم روایت نمیخواد. داریم راجع به اگه آب قلیل متنجس غیر متغیر متصل به کر بشه یستق علیه الکر، متصل به جاری بشه یستق علیه الجاری، حکم جاری برش بار میشه. بله من لا یقولو به مقالت المصنف، یقولو به نجاست مثل علامه در آب جاری قلیل قائل به نجاست بود مجرد ملاقات. البته ملاقات آب قلیل متنجس با جاری قلیل فایده نداره، اون جاری قلیل هم میشه متنجس، همش میشه قلیل و متنجس. فرض نیکو قدر کور نیست. اما بحث بئر رو عرض کردیم که تفصیلش رو میخواید بحث رو دنبال کنید، چون ایشون این قسمت رو ترک نمی کنه. منزوحات در بئر آیا واجب یا مستحب؟ این فرق اینه که ما قائل به طهارت یا نجاست آب بئر باشیم با مجرد ملاقات، اونهایی که قائل به نجاستن منزوحات رو واجب میدونن. واجب غیری، اگر میخوای آب پاک بشه راش کنه. اونهایی که قائل به عدم نجاستن مثل علامه به این طرف و شیخ طوسی از قدما، منزوحات رو آیا واجب یا نه مستحبه اختلاف دارن. علامه در منتهی قائل به وجوب، حتی قائل به استحباب، مشهور قائل به استحباب. افضل برتر میشه، مانعیت دیگه مطرح نیست، دیگه بحث مانعیت مطرح نیست. چطور آبی که آفتاب بر او تابیده گرم شده شما بهتر از او وضو نگیرید؟ خب این آبی که آب چاه قلیلی که نجاست توش افتاده، رنگ و بوی نجاست نگرفته، بهتر ازش وضو نگیر، مستحب به این مقدار رو بکشید بعد رفع بشه کراهت. بگید اون مرجوحیت این وضو قصد از بین بره، وضو قصد از بین بره. باید فرول بئر به متحرن غیره، که متحرن غیرهی میتونید بخونید یا به متحر غیرهی اضافهش کنید. متحر غیرش یعنی آب قلیل رو چیا تطهیر میکرد؟ آب بئر اگر قائل به نجاستش باشیم که قدما قائل بودند غیر شیخ، تطهیرش به متحر غیر بئر است. یعنی متحر قلیل چیا بود؟ همونهای گفتیم اینجا هم بگیم، ملاقات جاری، ملاقات کر، فقوع القیس اگر معقول باشه، یا متحر متحرن غیرهی، متحر غیر خودش. متحر غیر خودش قهرن یعنی اون جوشیدن از ته چاه مخلوط شدن با اون قلیل موجود کفایت نمی کنه، باید از خارج متحری برای آرز بشه. ولی خب ظاهرش اینه که متحر غیرهی باشه، متحر غیر به مطلقا. این مطلقا یعنی همه اون چیزایی که ذکر شد، متحراتی که ذکر شد، و به نزح جمیعهی. از اینجا وارد منزوحات میشه. دقت بکنید منزوحات در یک دست یک تقسیم دو قسم میشن. مواردی که نص خاص داریم به تقدیر تعیین قدر، مواردی که نص نداره، نص خاص نداره. اگر قائل باشیم به نجاست آب چاه کمتر از کر، با ملاقات نجاست دیگه فرق نمی کنه. هر نجاستی باشه متنجس میشه. اگر قرار از راه نزح تطهیر کنیم، نزح چقدر باشه؟ بعضی نجاسات هست که قدرش از ناحیه روایات مشخص شد، بعضی موارد هست که مشخص نشده مقدار، ازش تعبیر میکنن مالا نصفی. در مالا نصفی معیار آیا 30 دلوه یا 40 دلوه یا نزح الجمیع اختلافه. اختلاف هم بر اثر اختلاف روایات ناظر به مالا نصفیه بالخصوصه، میاد اینو بعدا. بعضی موارد بالخصوص نص نداریم، اما روایاتی داریم در مجموع که میگه موردی رو که تقدیر نداره اسم نجاست خاصی رو نیاورده. روایاتی داریم بعضی میگه 30 دلو، بعضی میگه 40 دلو، بعضی میگه نزح الجمیع، اختلاف درش. مواردی هم داریم بالخصوص نص داریم بر نزح جمیع. دیگه دقت بکنید احساس نشه بحث ها بیریشه است. علل مبنا باید بحثا رو در نظر گرفت، همه بحثا کاملا بجاست، باید بررسی بشه. بالاخره هیچ کس قائل نیست مذهب مسئله نزح و مائل بئر در اسلام اصلا محکوم به اباحه است، هیچ که قائل به نیست. نزح رو بعضی واجب میدونن چون آب چاه را با ملاقات نجاست نجس میدونن، که این کار قدماست. بعضی واجب میدونن چون ملاقات و نجاست را مانع میدونن، ولو سبب نجاست نمیدونن. یه علامه در منتها مشهور متأخرین نزح رو مستحب میدونن، استحباب هم باید با توجه به ادلش قلم رو بهش معلوم بشه. همینجوری که نمیشه دهن باز کرد هر چیز رو مستحب اعلام کنی، خود این بدعت و حرام. خوب به جمانه و مطلب دقت. استحباب خودش استحبابه، فتوای به استحباب بدون دلیل معتبر، بدون تعیین دقیق قلم رو بدعت گذاشتن و حرام. مگر عمر دست رو دست گذاشتن رو در نماز واجب کرده بود که میگیم بدعت گذاشته؟ واجب که نکرده بود، مستحب اعلان کرده بود. الان هم قاید به استحباب هم. حکم به استحباب بلا دلیل بدعته. با این نگاه به بحث نگاه کنید، تک تک اینا جا داره روش بحث کنید. اگر میخواییم بگیم در فلان نجاست 10 دل، 20 دل، 5 دل نزح الجمیع، بالاخره یا واجب میدونیم یا مستحب میدونیم. این وجوب هم یا از باب تکثیره یا از باب رفع مانعه، باید حساب شده باشه. بحثی که الان داریم بناست مواردی که نص داریم بر نزح الجمیع شمارش بشه، نه بعد نزف جمعی که اگر این نجاست افتاد همین آب رو چهار رو باید بکشی. حالا یا برای تطهیر اون آبهای جدید که بجوشه، یا برای رفع مانع از آبهای جدید که بجوشه، یا مستحب بالاخره دیگه. اگر نفع نکنی آبی بجوشه، آبهای بعدم جراحت داره، وضوع ازش مرجور. این موارد بنا شماره بشه. نصوص راجع به این جهات رو آقایانی که زبده رو دارن نمونه‌هاش رو آورده. او کتاب که عرض کردیم، کتاب منتقد المنافع، به تفصیل ادله‌اش رو آورده. صاحب جواهر دارم، اگر میخواید اینا رو دنبال کنید به سه کتاب مراجعه داشته باشید بد نیست. جواهر و منتقد المنافع و زبده که نمونه ها رو آورده، نمونه های از روایت همه رو نیاورده، به تفصیل نیاورده، حدائق رو. حدائق و جواهر و منتقد به تفصیل ادله رو آورده. این موارد حالا شماره شده، میخونیم. و به نزح جمیعه للبعیر، شطور. همه شطور اسم جنسه دیگه، فرق نمیکنه بر مذکر و بعیر. بعیر اسم جنس، بر مذکر و مؤنث و کوچک و بزرگ همه صرف میکنه. بعیر مراد اینه که شطوری حالا بیفته تو چاه بمیره یا مرده باشه بندازن تو چای آبی، مراد نجاست حاصل از مردار بعیره. حالا اگر این شطور خونی هم از او قاطی این آب شده، او حسابش جداست. حالا بحث خون نیست، بر اثر ملاقات با میته بعیر. و به نزح جمیع اهل البعیر و هو من الابله به منزلت الانسان. انسان چطور شامل مذکر و مؤنث و کوچک و بزرگ همه میشه؟ خواهد بگه اسم جنس دیگه، لفظ بعیر اسم جنس. این تعریف موضوعه. بالاخره بحث فقه و بحث تعبده، اونم در باب طهارت. هم باید موضوع رو دقیق مشخص کنیم با توجه به لغت، هم باید حکم رو دقیق مشخص کنیم با توجه به ادله. آیا وجوبه، آیا استحبابه؟ اگر وجوبه رفع مانع یا رفع نجاسته، همش باید با دلیل رو این که تعریف میکنه میخواد قلم رو مشخص کنه. باز سراغ بخشی از شطور، هر شطوری دیگه باید نزد کشیدن آب. حالا به هر وسیله ای، اگر قرار شد نزد قل جمعی باشه، به هر وسیله ای آب همش کشیده شد. ناوره یک وسیله است دیگه، در بعدها میگه اون کاری که الان چاهای آب میکنه، اون وقت وسیله ای داشتن به نام ناوره، با اون وسیله میکشید. کاری که الان موتورهای چاه. و هو من الابل به منزله که الانسان، یشمر از ذکر و الانثى از صغیر و کبیر. و المراد من نجاسته مستندت الى موته. اگر مردار شطور داخل چاه آب بیفته، قاعده حالا چه استحباب چه وجوب، نزح جمیع. اگر مستند به موت شطور باشه، قرض اینه که اگر خون احیانا از بدن اون شطور با آب ملاقات کرده، او حکم دیگه ای داره. باز بحث دم خواهد آمد. اگر نجاست دیگری احیانا به بدن اون حیوان بوده، متصل به آب شده، اونا حکم دیگری داره. نه فرق نمی کنه، حتی اگر مرده بود بیرون انداختنش تو اون چاه را. و کذا از ساوره. خب ساور معنای لغویش باز چیه؟ کذا یعنی نزح جمیع، باز نزح الجمیع در ساور. و هو ذکر البقر، چون بحث تعبده، فما ساور رو با بقر مرادف نگیرید. گاو نر ساوره، در گاو ماده دلیل طور شاملش نیست. خب باز میفهمد ثور از گوساله نر انصراف داره، شامل اون نمیشه. و هو ذکر البقر، اما نه فقط ذکوریت معیار باشه، رشدشن تا یه حدی به ثور اطلاق بشه، گوساله بهش نگن لازمه. ول اولا اعتبار اطلاق اسمه عرفاً مع ذلک، علاوه بر مذکر بودن باید بید عرفاً ثور هم بگن. گوساله تا یک سن خاصی به ثور اطلاق نمیشه. اگر گوساله نری افتاد تو چاق مرد یا مردش انداخته بودن، نزح الجمیع مستندن به روایات ثور غلط. خب ببینید، مکرر عرض کردیم این بحث ها رو که فراوان داریم دیگه چند صفحه آینده در این موضوع. نگاه به احیانا بی اهمیت موضوع، بی اهمیت بودن موضوع، مبتلا به نبودن موضوع، به ایناش نگاه نکنید. اصلا بحث ابتلا و بحث موضوع و بحث حکم و بحث اهمیت موضوع حکم نیست. اگر اینجوری نگاه کنید خیلی از مباحثی مطرح میشه با دلسردی مواجه میشه. الان که ایشون میگه ول اولا، خب این خودش پیام داره که در صدق موضوعات مأخوذ در ادله، صدق عنوان موضوعات، دقت لازم رو داشته باشید. اگر گفته ثور، ثور اولا ذکوریت در مفهومش مأخوذه، رشد تا یک سن خاص مأخوذه. اگر شک کنید این گوساله نر ثور بر صادقه یا نه، میشه شبهه مصداقیه موضوع حق حکم رو درش بار کنید ندارید. مثل اکرم العلماء، اگر گفته شما شک دارید زید جزء علماست یا نه، به اکرم العلماء نمیشه تمسک کنی، وجوب اکرام برای او ثابت کنی. او ساله یک ساله رو آیا به ثور میگن و نمیگن، شش ماه رو ثور میگن و نمیگن، شک بکنید نمیتونید به دلیل تمسک کنید. این ول اولا یعنی مفهوم رو دقیق نگاه کنید، مفهوم موضوع رو در اون قلم رو به متیقنش حکم بار کنید، در قلم رو مشکوکش نه، در مصادیق مشکوکش نه. آیا قاعده است در هر دلیل دیگه، حالا موضوعش هرچی مقاد باشه یا حکمش هرچی مقاد. بله؟ مرجع عرف عامه برای تعیین مفاهیم، مرجع عرف عامه. در مصادیق اگر شک کردید، در تطبیق مفهوم روشن بر مصداق اگر شک کردید، خب تمسک به دلیل داشته به مصداقی است غلط. همین دیگه معیار اینه که اصالت الحقیقه را از دست ندید. ثور معنای لغویش اینه. قرار باشه شامل گاو ماده بدانینش میشه مجاز، حامل گوسالش بدونید مجاز میشه، قرینه. ول خمر قلیله و کثیره، این قلیله و کثیره رد بر بعضی است که استناد کردن به روایتی که فرق گذاشته بین قلیل و کثیر. ان شاء الله بعد
بیر رو هم
مرد میخواد
بیر با کیه؟ شخص نشده؟ اینجا بابش منگه معه، یعنی بابش منگه معه، یعنی حق علاوه ولی که آب میزیم باید نه باید
سبب
یاد
سبب
نه، یعنی هم آب باید آب باید برو باید